بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، ماه نزول قرآن. شاید همه ماهایی که در واقع به عنوان یک مسلمان توی این سالهای عمرمون مسئله اصلیمون ارتباط با قرآن بوده و اینکه توی این ماه مبارک رمضان هایی که میاد و میره ما بتونیم یه تجدید عهدی با قرآن بکنیم و دوباره خودمون رو به قرآن عرضه بکنیم و خودمون رو بیابیم و بتونیم به واسطه این یافتن بودن خودمون رو در زندگی احساس بکنیم و از اون پوچی هایی که در واقع توی زندگی دوچارش میشیم بیرون بیایم. اما همیشه شاید یه مسئله ای وجود داره وقتی که ماه رمضان میشه و ماه ارتباط با قرآن میشه و معمولا حالا بگیم به شکل مناسکی حتی ما میخواییم با قرآن ارتباط برقرار بکنیم، همیشه احساس یه فاصله ای میکنیم، انگار احساس میکنیم که اون ارتباطی که باید پیدا بکنیم رو پیدا نکردیم. حالا دریای قرآن که خب یک دریای بی پایان و بی انتهاست، اما نکته اصلی شاید این هست که ما انگار احساس میکنیم هنوز انگار دوریم، انگار وارد اون ساحت قرآن هم به اون معنا نمیشیم، یا اگر هم جایی میایم ارتباط برقرار کنیم و وارد بشیم انگار نمیتونیم ادامه بدیم و انگار از یه جایی بگم مشهورات یا اون نوع فکرهایی که به صورت رایج ما داریم غلبه میکنه و اجازه نمیده ما در محضر قرآن تفکر رو ادامه بدیم. به نظر میاد اگر ما بتونیم یه مقداری این موضوع رو کند و کاف کنیم و بررسی کنیم و ببینیم که حقیقتاً ما وقتی با قرآن روبرو میشیم با چه کتابی روبرو میشیم و خودمون رو برای چی باید آماده بکنیم و چه انتظاری داشته باشیم از قرآن، اگر بتونیم این مباحث رو یه مقداری به اصطلاح کند و کاف کنیم و بررسی بکنیم شاید این نحوه ارتباط ما هم با قرآن درست بشه. از این جهت حالا ما گفتیم خدمت شما باشیم یه چند جلسه ای رو و خب حالا به شکل یک محفل درسی هم باشیم، یعنی به این معنا که حالا اون متنی که از تعالی تنظیم کردیم ما خلاصه در خدمت شما باشیم، شما یه شرحی روی اون متن داشته باشیم و در خلالش هم رفقا اون جایی که احساس میکنن باید نکاتی رو بگن و نیاز به تبیین‌های بیشتری داره اونجا وارد بحث بشن. از این جهت حالا ما جلسه اون بیشتر شاید به یک محفل درسی شبیه باشه، چون موضوعی نیست که ما بتونیم خیلی به اصطلاح حالا فل بداهه و توی یه مجلسی ما بشینیم دور هم راجع بهش صحبت بکنیم. شاید مسئله زبان قرآن و اون تفکر قرآنی از قامزترین مسائلی باشه که ما امروز باهاش روبرو هستیم تو دوران امروز و از این جهت باید شاید محفلای فکری و درسی رو شکل بگیره تا انشالله باب یافتن این زبان برای ما پیدا بشه. اینه که حالا ما خدمت شما هستیم و دیگه هر طور که خود حضرت علی صلی الله میدونین این متنی هم که خب زحمت کشیدین نوشتین این هم در اختیار دوستان هست و شما دیگه حالا به همون شکل که میدونین شروع کنین، ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به ذهنم رسید که این دعای پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو در ورود به قرآن نگاه کنیم، نکاتی را جلو ما میگذاره. حضرت عرضه می دارند که اللهم ارحمنی به ترک معاصی که ابدا ما ابقیتنی و ارحمنی من تکلف ما لا یعنی، مستحضرید اینجاش را که خدایا من میخوام یه کاری کنم با رابطه‌ای که با قرآن پیدا میکنم بقام بقای بی معصیت باشه، معصیت هم بگین عصیان در مقابل حقیقت، و ارحمنی من تکلف مالا یعنی کمکم کن که چیزی که بر من سنگینی میکنه در رحم کن بر من نیاد، ورزقنی حسن المنظر فیما یرضی که انی. از اینجا عجیب میشه، میخوای بری سراغ قرآن، حضرت تقاضا میکنن که رزق من این باشد که بهترین نگاهی که منجر به رضایت تو از من میشد به صحنه بیارم. عجب. پس میشد رجوع به قرآن کرد بر اساس اینکه زیباترین نحو دیدن را طلب کنیم. و الزم قلبی حفظ کتاب که کما علمتنی، و همطور که تعلیمم دادی کتاب را قلبم حفظ کنه. این حفظ کردن که از بر کردن نیست، که بتونم در اون هویتی که اون سراغ من اومده از خودم را قرار بدم. ورزقنی ان اطلبه علی النحو الذی یرضیک عنی، رزقم این باشد که طوری که تو راضی بخونم. بعد ادامه میده اللهم نور به کتاب کبسری وشرح بهی صدری و فرح بهی قلبی و اطلق بهی لسانی و استعمل بهی بدنی و قبنی علا ذالک و اینی علیه انه لا موین علیه الان. من فکر کردم همین نکته است که پیامبر در منظر خودشون در رجوع به قرآن میدونن که چه چیزهایی میخوان. برای همینم اول یه بابی من باز میکنم بعد به متن پردازیم. اینجور یادداشت کردم که ما از قرآن چی میفهمیم، مثلا جایگاهی این قرآن را چی میدونیم. اگه حساس بشیم بعد که وارد میشیم میبینیم که با ما خیلی حرف ها داره. ادعا اولش آسون است اما واقعا میشه وارد شد. قرآن آیا راهی نیست که مقابل ماست، یا یه علم است، یه اطلاعات است؟ من پیشنهادم اینه که رو این فکر کنیم که یه راهی گشوده از طرف حضرت حق به ما تذکر داده میشه، افقی جلوی ما گشوده میشود جهت شرح صدر. خیلی بحث میبره. ببینید اگه شما این میزا ببینید دیگه، این که آقا شرح صد نمیخواد که، خب میزه دیگه. اما چیه که هرچه میری انگار بازم باید بری شرح؟ چرا ما مثلا نسبت به هم میتونیم شرح صد داشته باشیم وقتی اینکه همه حرف اون نیست که پیش منه؟ انسانی که اهل شرح صدره متوجه میشه که حقیقت بسیار بزرگ است و به راحتی هم در اختیار نمیاد، پس بقیه هم باید جا براشون قائل باشیم. بحث کفرا زندقه که نیست، که بحث اینه که جمله من اینه که افقی جلای ما گشوده میشود جهت شرح صدر، تا ما در بیکرانه عالم حقیقت رو دنبال کنیم. این دیگه خودخواهی و تکبر اینا از هم میره، خلاص میشه. و حضور در جهان گشوده‌ای که رب العالمین را در مظاهر مختلف به تماشا بنشینی. خودش هم میگه اولم ینظر الی الابل کیف خلقت، میخواد رب العالمین را ببینیم. من در اینجا مثالم مولامون امیرالمومنین است. این چی دید از طریق قرآن که این جمله مشهورشو دارین که وقتی حضرت میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، داره میبینه یه چیزی را در صحنه. یعنی اومده است مواجه شده است با هر چیزی. ما رأیت شیئا، هیچ چیزی نبود که در مواجهه با اون چیز گشودگی حضور خدا برام تجربه شد. با همین تعابیر دارم عرضم میگم. ببینید قرآن که فرزندی مثل امیرالمومنین رو تربیت کرده است، حالا حضرت در جهانی حاضر میشه که این جهان جهانی است که همین در و دیوارها هست، همین گل طبیعت هست، اما دارد با این جهان به حضوری از حضور رب العالمین دست پیدا میکنه، تجربه پیدا میکنه. دلم هم میخواد رو این زیاد بمونیم، ما که قرآن جهان جلوی ما میگشاید، جهان کیفیت ها اما در کمیت ها. ما سه تا جهان داریم: جهان کمیت ها، دنیای پوزیتیویسم و حس و این چیز، جهان کمیت ها که انجماد است، جهان کیفیت های صرف که ما در تفکر
انتزاعی قرار بگیریم. جهان بالاخره شما خدایی که باور دارید، باورهای به ملائکت الله، باورهای به اسماء الله، اینم جهان کیفیه. اما مولای ما که صاحب تربیت قرآنی است و خود قرآن میگه نه، بیا تو همین عالم. اولم ینظرون الی الابل. ابل یعنی چی؟ یعنی حضور رب العالمین در همین صحنه ها که دلم میخواد با هم دیگه روی حرف بزنیم. یعنی قرآن صدای رب العالمین است، نه صدای خدای اون بالاها. خدای اون بالاها که خدای محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین نیست، خداییست که اومده در صحنه دارد میگه که در همین عالم شما باید جهان گشوده ای رو پیدا کنید و تجربه کنید که خدا درش پیداست. همون چیزی است که خرم شهر رو خدا آزاد کرد. اینا ما داریم. همون که عرض کردم در زیر تابوت مبارک پیکر مقدس حاج قاسم سلیمانی، خدای این تاریخ که حضرت امام آورد تو این صحنه، اینا ما تجربه باید بکنیم. یعنی پس قرآن اومده است که خدایی را در به ما نشون بده، جهانی رو جلوی ما بگشاید که کمیت ها صورت کیفیت هاست. جهان امیرالمومنین آیا این هست یا نه؟ دوباره ببینین، ما رأیت شیئا، نگفت من نشستم در یه خلوت انتزاعی فکر کردم. ما عارف واقعی هم همین میدونیم که در هر جا میبینه صد هزار انگشت ایما گر برایت زاستین، میگه نه، همه اینا اشاره به جمال توست، در حقیقت جز جمال نیره یکتاش نیست. این قرآن ماست، قرآنی که انتزاعی شد، رفع از صحنه ارتباط با عالم. این قرآن نمیتونه بشری بسازه که روبروی کفر بایسته. شما باید در دل این عالم حاضر بشید روبروی کفر بایستید، کاری که پیامبر و آل پیامبر کردن. این دلم میخواد روش بحث بشه. به همین جهت پس در واقع ما از طریق قرآن نوعی در راه بودن را تجربه میکنیم، نه نشستن در گوشه ی خلوت و فکر کردن و در فکر خودمون سیر کردن. ما به نظرم عرفا هم بی خود متهم میکنیم که اینها در خلوت خودشون نشسته بودن با خدای خودشون رابطه برقرار میکنن. نه، عارف واقعی در صحنه ها عصر رو گرفته است بر اینکه یه حقیقتی ماورای اینها هست، اما توی صحنه ها. به همین جهت حالا این جا بحث جای دیگه داره. مثلا شما تو ماه رمضان بدون توصیه میشه 100 بار سوره دخان بخونی. خب این کی میخونه؟ مسلم اونایی که گفتن میخونن، چه برشون میگذره که میتونن بخونن؟ من اینطور میفهمم، در عالم حضور، در عالم حضور یافتن خودش در محفل انس با خدا، اینا تکرار میکنه تا اینا تثبیتش کنه. مثلا در این هزار بار معلوم نیست خودش تعداد منظوره، کثرت هزار بار انا انزلنا بخونی. یعنی آیا ما نمیتونیم در عالم حس کنیم که وقتی میگویم انا انزلناه فی لیلت القدر، در قدری که ملائکت الله رو اگه تونستیم دنبال کنیم، او وقت میبینیم که توی تشییع حاج قاسم پر ملائکت الله است. بلدین دیگه اینا رو که پیامبر وقتی که داشتن تشییع میکردن اون یار خودشون رو، پایشون نیمه میذاشتن، گفتن چه بود؟ از بس ملائکه حاضر شده است اینجا. این که معلومه است که کثرت ملائکه که مزاحم حضور نیست، میخوان هیبت و حضور شدید اولیا ملائکه رو برسن. حالا بگذاریم، اینجور نوشتم که اتصال انسانها با همدیگر با خدایی که در قرآن حاضر است ممکن است. انما المؤمنون اخوه همدون بلدین نیشد، آخرش به هم کبر میبرزی. من یه خورده چیز بلد باشم، شما در مقابلم حقیری. اما وقتی که میای با خدایی رو برون میشی که این خدا رب العالمین است و هر کدام از شما یک نحو ظهور انوار الهی هستید برای هم دیگه، دیگه میبینید انما المؤمنون اخوه. این مقدمه ای باشه تا خب حالا اینم من عرض میکنم آروم آروم اگر رسیدیم وارد این متنم بشیم. من عرضم این است که ما الان کجاییم، ما کجا هستیم که نیاز به قرآن داریم. اگر که مسائلمون مشخص نباشد، قرآن میشه همون کتابی که میخونیم که بهش بریم، ولی قرآن برای این نیامده است. قرآن اومده که ما را وارد عالمی از حقیقت بکند که امیرالمومنین تونستن تو اون عالم زندگی کنن. عرض من اینه که در تاریخی هستیم که یا باید شهید آوینی و شهید قاسم سلیمانی بود و یا هیچی نیستیم. بهشتم ممکنه بریم و من اصلا ده بار اونجا ندارم. حس بودن متعالی شما در این تاریخ با روی کرد به سوی قرآنیست که باید شهید آوینی و شهید قاسم سلیمانی بود، وگرنه هیچی نیست. انشاءالله بتونم اینا تبیین کنم، مهم میبرم. مثال اینجوری بزنم، ببینید شما یه وقتی که تاریخ حضرت ابا عبدالله را تجربه میتونید بشناسید، ببینید حضرت ابا عبدالله روبروی یزید است. حالا هر کس که حسینی نیست یزیدی است. اینجور ورق خورده از تاریخ، همیشه که اینطور نبود است که الان ما همون جا هستیم. ما جایی هستیم که باید شهید قاسم سلیمانی بشیم، وگرنه هیچی نیستیم. خب حالا روی کردمون به قرآن، اگر برای این چنین بودن نباشد، همون از که از برای مرده ها میخونن که هم مرده های ثواب برن و دروغ نیست والله، و اونم که نشست از بالا قبر میخونه ثواب بره. اما این اون نوع بودنی که شما نیاز دارین تو این تاریخ باشید نیستید. امروز نسل ما چرا از علمای ما انتظار یک چیزی بیشتر داره؟ علمای ما که حرفای شیخ بهایی دارن الان میزنن. چرا امروز ظرفیت جوان ما اونقدر شده که اگه حرفای خیلی بلند براش نزنی از جنس حضور در تاریخ انقلاب اسلامی، خب کلافه میشه از دست ما. این که انتظار دارن از علما، چون همه جوانای ما میخوان قاسم سلیمانی بشن و بایدن بشن و میتونندن بشن. و عرض من اینه، امروز ما رو کردمون به قرآن، آیا این ظرفیت این قرآن داره که جلوی ما یه تاریخی بگشاید که مثل روز مشخصه که ما اگر در این تاریخ وارد بشیم، به تعبیر حضرت آقا، یقیناً آینده از آن ماست. من با این مقدمه میام این آیه سوره، آیه هفت سوره مبارکه آل عمران را با هم دیگه میخونیم، هم یه مروری مختصری میکنیم، هم من یاد داشتایی که ذیل این سوره کردم، ذیل این آیه کردم رو عرض میکنم. ببینید از خود قرآن میپرسیم که تو کی؟ میگه که هو الذی انزل علیک الکتاب. این قرآن کتاب اونیه، این اونیه است که این کتابا نازل کرده. حالا خودش معرفی میکنه قرآن، منه آیات محکمات، آیاتی هست که اینها خیلی روز مثل روز روشن است. لا اله الا الله، خب معلوم است دیگه، یه خدا داریم، دو خدا که نداریم. هن ام الکتاب، این یه چیز، این مادر و بنیاد این کتاب است. و اخر و متشابهات، اما آیات دیگه هم هست که نمیتونی راحت تکلیف تا باشی یه سره کنی. ببینید لا اله الا الله مشخصه، اما این که میفرماد که ید الله فوق ایدی، ید الله دست، آخه فوق، اینجا یه کاری با خودتون میکنید، یعنی مثلا بایدن بکنید، بگو آخه ید یا دست که نداره که، اینا چه کارش کنید. یعنی بحث ما اینه که یه جاهایی شما رو قرآن میبره که به راحتی نمتونید تکلیف دونا روشن کنید. من اگه بخوام مثال بزنم بعدن انشاءالله عرایزی، مثل نوره، شما تکلیف دونه با این میز روشن میکنین که آقا مشخصه، آقا شکلش مشخصه، جاش هم مشخصه، نور کو. میگه یه چیزایی در قرآن هست که اینها به راحتی دست شما نمیان. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تأویلِهِ میگه که یه عده‌ای هستن که اینها کجن، فی قلوبهم زیغ، قلبشون به سوی حقیقت نیست. اینها اومدن همون آیاتی رو گرفتن که آیاتیه که راحت حرف نزده، خدا باش تکلیف ما رو روشن نکرده، اما قصدشون چیه؟ قصدشون فتنه است، یا این که میخوان ببرن به جایگاهی دیگه، تأویلا بگیریم در یه جایی غیر از اونجایی که هستش. بله میفرماد همینطوره، درس و ما یعلم و تأویله. بله این قرآن جایی دیگه هم هست، اما کی میتونه اونجا رو تعیین کنه؟ خدا و راسخون فله. دلم میخواد الان بعد روش هی بمونیم. یه عده‌ای که اول تونستن در دانایی در رسوخ فرو رفتن، عمیق شدن، اینا دارن. حالا اینها، این که قرآن جایی بالاتر از اون چه که نازل شده است دارد به نام تأویل، تأویل به اول برگرداندن رو میگیرید، این قرآن این توانایی داره، اما کی میتونه انجام بده؟ اولا خدا، به دلیل اینکه صاحب همه قرآنه، و راسخونه به علم، و راسخونه فی علم معنی کرده است. یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. کسی که تونسته باشد اولا به اینجا رسیده باشد که آقا من پذیرفتم، ببینید پذیرفتم یعنی قلبیه دیگه، پذیرفتم راست راستی از طرف خداست. اگه کسی به اینجا برسه که این قرآن از طرف خداست، رابطه‌ای که باش برقرار میکنه رابطه تأویلی میتونه باشه. و ما یذکر، راسخون فی العلم، حرف دومشون چیه؟ و ما یذکر الا اولی الالباب. هر کسی نمیفهمد که این قرآن از طرف خداست و قدرت تأویل داره الا صاحبان لب. لب میدونید خودتون نمیگن لب به مطلب بگو، یعنی میگردن اون بنیاد، اون باطن اصیل را پیدا کردن. ترجمه میکنن صاحبان خرد، اینا طور نیست، ولی وقت خردمندی ها باید معنا کنیم. یعنی چه؟ این آیه دارد به ما میگه، آیه 7 سوره آل عمران، میگه آقا معنا باید بیابی، من قرآنیم که هم امکان این هست که یه عده‌ای از من سوء استفاده کنن و هم عکسش عده‌ای میتونن اونقدر بالاش ببرن که به اون بنیادهاش برسن. یعنی قرآن ظرفیت این که این الفاظ افق، بعضی از قسمتاش افقی را میگشاید که خیلی بیشتر از اون است که در زمین است، این ظرفیت رو دارد. ولی عمده روی کرده ماست. اگر روی کرده ما راست خون باشد، علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماد این راسخون که اینجا میگه منظور تقنه ها معصوم نیست. یه جا دیگه داریم روایت که ائمه میفرمون ما راسخون علمی، دلیلش هم خودشو میارن، میگن ادامه آیه شخصیتیایی را مطرح میکنه که روح اسمت ندارن ولی آدم های متعالی هستن. پس این آیه به ما حق میده که ما به خودمون اجازه بدیم بگویم آیا میشه در رویارویی با بعضی آیات که اشاراتشون غلبه دارد بر عباراتشون، ما جستجو کنیم یک بنیاد بالاتر از اون چه که در ظاهر هستشون داریم تأویل ها میخواییم معنا کنیم. با این ادعا خلا ما چند تا سوال بابش آبا کرده. یک، اولا چرا باید قرآن آیات متشابه داشته باشه؟ بنده انشاءالله عرض خواهم کرد اصلا ظرفیتش کلام بلند اونه که زاویای متعالی داشته باشد. اگه در حد نمد سبزوار از پشم است که زیر ابروی بنده یک چشم است، این که تأویل نمیخواد که. اما گاهی یه سخنهایی است که خیلی ظرفیتش بالاتره. قرآن هنرش اینه که کتابی است که کلمات متشابه داره، فقط باید خود را پاس بداریم که از کلمات متشابه به اون بالاها برسیم نه بر پایینها برسیم. من رسن را نیست جرمی ای انود چون تو را سودای سر بالا نبود. اینا اتفاقا مولوی برای قرآن میگه، میگه یک ریسمانیست که از آسمان نازل شده است به سوی زمین، بعضی ها اومدن وارونش کردن. بگذاریم. ثانیاً جایگاه تعویل آیات به چه معناست؟ اینا باید روش یخته بمونیم. آخه چرا این آیات ظرفیت بلند رفتن ما را به ما میده؟ ثالثاً چرا آنهایی که زیغ و انحراف قلبی دارن میتوانن از آیات متشابه سوء استفاده کنن؟ من میگم جهت جوابگویی به اینا یه خورده دیگه باید با هم حرف بزنیم. مبنای سخن من از اینجا به بعد اینه که آقا بنده پیشنهاد نگاه فقط دارم. ببینید یه منظره ایست، ببخشید یه پنجره ایست جلوی ما که میگه آقا من میتونم نگاه به تو بدم. تو خودت باید در نگاه کردن خودت خودت رو ادب کرده باشی. یعنی اگه بگیم که قرآن جهان جلوی ما میگشاید، همین در و دیوار و کوه و بستان رو جلو ما میگشاید، ولی یه جوری میگه نگاه کن که درش میتونید فوق‌العاده با حقیقت روبرو بشید. این حرف حرفیه که میخوام بزنم. میخوان اینجا من صحبتمو شروع کنم یا رفقا کمک میکنن نکاتی میخوان برای تبیین بحث بفرما؟
یه نکته ای که من الان بزنم میرسه اینه که ما توی روبرو شدن با قرآن، اون مسئله ای که اینجا حالا تو همه آیات هم اشاره شد، بحث قلب پیش میاد. ما وقتی تفکر رو به معنای رایجش به اصطلاح لحاظ میکنیم، خیلی وقتا انگار میخواییم تفکر رو بکشونیم توی چارچوب های منطقی و مثلا درست و غلط رو اونجا در واقع ارزیابی میکنیم. قرآن میگه تو روبرو شدن با من، در واقع با ما تو روبرو شدن با قرآن، نه قضیه به قلب برمیگرده. یعنی شاید ما به لحاظ مثلا ساختار مثلا فهم منطقی نتونیم دست پیدا بکنیم به اینکه آیا اون چیزی که ما از قرآن میفهمیم درسته یا غلط. مسئله بالاتریه. در واقع توی اینجا انسانی میتونه مخاطب قرآن بشه و تفکر قرآنی بشه که با قلبش بتونه رؤیت بکنه و پیش بره. حالا البته یه نکته ای که وجود داره اینه که آیا این به این معناست که یه معنای سلوکی به معنای رایج داره، به این معنا که اول کسی باید برد مثلا فرض کنید که ریاضتی بکشه دو اهل سلوک بشه تا بتونه روبرو با قرآن بشه؟ باز دوباره انگار خود قرآن قصدش این نوع انگار نیست. یعنی وقتی که میگه من برای مردم اومدم، خب اونا رو مورد خطاب قرار داده. پس این قلب حالا در واقع چیه منظور؟ یعنی چه ساحتی رو ما میتونیم بهش توجه کنیم که ساحتیه که در همه ماها انگار میتونیم درش قرار بگیریم؟ یعنی یه مسئله سلوکی به معنی نیست که ما در هرچند که خب به هر حال یه مسیر و یه راهیه. من فقط حالا همین نکته به ذهنم رسید که شاید این بد نیست که ما این تفاوت اون حالا بگیم تفکر به معنای رایجش که حالا برای ما ها هم خیلی توی منطق، یعنی منطقی شدن گزاره ها نمود پیدا میکنه، تفاوتش با این تفکر قرآنی ببینیم که کسی که میخواد وارد این ساعت بشه انگار باید بتونه باید وجه متعالی تری از خودش بگم، حالا یا نمیدونم تعابیر بهتری شاید بشه گفت، با اون باید بتونه روبرو بشه با قرآن تا درکی از قرآن براش پیش بیاد.
مهمه اینی که ما با کدوم وجه مخاطب قرآنی. اگر فرمودن که انما یعرف القرآن من خوطب به، ذهنم که جای مرحوم امام فرمودن اینجا خطاب فقط خطاب پیامبر، یعنی اون که مخاطب مستقیم قرآنه پیامبر، بقیه مخاطب نیستن الا به نوری که پیامبر به قلب اونها تابونده. حالا تقریبا قریبه به مضمون واژه از مرحوم امام رضوان الله علیه. چرا من حس میکنم مخاطب قرآن نیستم؟ حتی وقتی که چه بسا تلاوت قرآن میکنم، چه بلایی من گرفتار شدم که خودم رو مخاطب قرآن نمیبینم، کدوم وجه من غافله. اگر توجه به قلب میکنن، آیا ما به قول باز بیان اخیر رهبری انقلاب فهمیدن ما با بلای عمل نکردن به قرآن مواجهیم، مشکل در عمل نکردن، مثل یه طبیب مریضی که نسخه طبیب رو دریافت کرده میخونه ولی بهش عمل نکرده. این که فرمودن قرآن کتاب زندگی است، در تخاطب با قرآن عمل به قرآن چقدر اهمیت پیدا میکنه که قلب رو احیاش میکنه.
این که از آقا بفرمان، حالا یک دست و پایی زدن در واقع منم یه تقلای دیگه میکنم که این قلب، خود قرآن توی جریان حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم میفرمان که لیطمئن قلبی، آیا قلب مقام دیدن این کیفیت رو شما فهمودین یه بحث کردن روی نسبت بین کمیت و کیفیت، یه وقت میگیم قلب، یه وقت ممکنه تصور اخلاقی پیدا شه، مثلا همین آیه ممکنه است بگیم بله هرچند عقلشون تصدیق میکنه ولی چون مرض دارن فرزن و اینها مشکلات اخلاقی دارن، اینها به نفع خودشون تفسیر میکنه و تفسیر به رأی میکنن اینها، ولی به نظر میرسه که یه همچین چیزی نیست، به خصوص وقتی ادامهش رو میخونیم. آن کسانی که راسخونه در علم هم جوری که فرمودین، این تفسیری که ازی میده اصلا اخلاقی نیست. نمیگه اینها کسانی هستن که فرض کنید به دلیل اینکه انصاف دارن و اهل سوء تفسیر و تفسیر به رأی نیستن، اینها حق مطلب رو ادا میکنن. نه، یه جهت دیگه اش اشاره
میکنه.
آره اون وقت بله، این که قلب اون چیزیست که میتونه کیفیت رو ببینه، یعنی میگه که ارینی کیفه یحیی الموتا، بعد اون وقت این دیدن این قلب رو مطمئن میکنه. پس دیگه فقط از در حوزه اخلاق و معنی رایج متداولش نیستی. اون وقت شاید هم با این قلب هم هست که، و قرآن هم با این قلب گفتگو داره، یعنی با این قلب مواجه میشه. اگر مثلا ما خدایی رو بخوایم، چه میدونم، ما نحوه‌ای از حضور خدا رو میخوایم که یکی از عناصر تعیین کننده است، به معنی عادی که تو ذهن ما هست، ما انگار یک معادله وجود داره که یکیش خداست، این دیگه کیفیت توش معنی نداره چون روشنه. مثلا کسی نمیپرسه که میخوام ببینم چه جوری دو تا چهار تا میشه، خب مشخصه شما عنصری که میخوای کدوم میشه. اگر خدا رو جای دو گذاشتی، خب ضرب در دو مساوی 4، اگر خدا رو نتیجه قرار دادی اینه، خدا رو مقدمه. از ابراهیم علیه السلام انگار یه خدایی رو طلب میکنه که دیدن این چگونگیش از عهده قلب فقط برمیاد، و قرآن هم برای همین نازل شده و حالا جاهای مختلف، یعنی مثلا خیلی قرآن سوره محمد صلوات الله علیه خداوند خودش رو اونجایی انگار نشون میده که میگه بنگرید اونجایی که اون چیزی که مانع شد شما، دست شما رو کوتاه کرد از اونها و دست اونها رو کوتاه کرد از شما. در سوره فتح، در جریان فتح مکه اون خدا بود. ببین کنم اونجا که بر آدم ناخون بزنه انگار هیچی نبود، چون اگر یه چیز مشخصی بود که مانع میشد اونها به ما تجاوز کنن یا برعکس، میگفت خب عاملش اینه. میگفت در این حال که هیچی نبود، پس چه چیز نگهش داشت؟ چه چیز دست ها رو نگه داشت؟ اون خدا بود. این کیفیت رو شاید نشون میده، وقت اینجا قلب مطمئن میشه.
حس میکنم تو هم بستر سوالاتی که مطرح شد، منم در امتدادش یه سوالی دارم از محضرتون، اونم این که قرآنی محکم داره این متشابه، کسانی که فی قلوب هم زیغه این حالت دارن، فی قلوب هم مرضه، انگار به دنبال تأویل هستن، خواست تأویل درشون انگار هست، ابتقاء تأویله این براشون هست، ولی خدا انگار یه جایی بستره باز میکنه که این تأویلی که خواستش وجود داره برای خدا و برای راسخون فعل علم میسره. و اینجا خب شاید مثلا جا داره ما یه خورده خود این که راسخون فعل علم چیان، چجوریان، همطور که فرمودین علامه میفرمون که نه فقط مخصوص 14 معصومی، تأویل برای دیگرانی هم میسره. و خب در بستر متشابهات ما انگار باید تأویل جدی بگیریم، تأویل هم برای راسخون فعل علم میسره. برای همین حسم اینه که آیا ناس، عموم مردم، این امکانا دارن که به سراغ متشابهات و تأویل برن یا نه راسخ فعل علمه که فقط میتواند، ما باید بتونیم نزدیک شیم به راسخ فعل علم بودن.
من این آخری ها یه نکته بگم بعد بحث خودتون ننگر بدن.
ببینین خودش میگه که این راسخون فی العلم تا یه جای باید خودشون بیاند که اولا یقولنا آمنا بهی کلون من عند ربنا، اینا باید نسبتشون رو با قرآن تا اینجا آورده باشن و بعدم بدونن که برای اینکه این قرآن به ما حرف بده، تذکر بده، یه نوع خرد عمیق، خرد گرایی، نمیدونم واژه همین اولو الالباب میخوام بگم، هی بمونیم روش. میگه اگه کسی به اینجا رسید، تا اینجا اومد، هر کسی نمیتونه برسد به اینکه این آنچه در ظاهر است قصه کدام باطنی است. اما اگه کسی تا اینجا اومد مجده بهش میده، میگه آقا یه دی هستن که اینا با روبرو شدن با قرآن دیدن نه این سخن خداست و بعدم رسیدن به این که برای این که به اون تذکر، اتفاقا تذکر معنیش همین است، به یه چیزی که در ظاهر محسوس نیست، میگه این قرآن توانه به اشاره به چیزهایی بالاتر از ظاهر داره، اما شرطش اینه که انسان اولل الباب شده باشه. میخوام این نتیجه رو بگیرم که روی کرده اولیه خیلی مهم است. یعنی ما روی کردمون اگه این شد که حالا که این قرآن را پذیرفتیم و میدونیم هم از طرف خداست، آیا اگه روی کردمون این شد که یه بنیاد متعالی پشت این ظاهر خوابیده است، همین منجر میشه که ما با اون حقیقت ارتباط پیدا کنیم. مجده است، مجده به این که یه دی میتونن به بواطن پی ببرن. فقط این
رویکرد بنیان معرفتیه؟
رویکرد حساسیته، یعنی بعد از معرفت بعضی ها حساس نیستن. این خیلی نکته خوبیه چه گفتید. بعضی ها میخواد بدانه تا برید عمل کنه. طرف دید پیغمبر حرفا رو زدن، بلند شد برید عمل کنه. اصحاب گفتن به چرا زود رفت؟ گفت پیغمبر دن فرمودن که بابا بسش بود، میخواست بره عمل کنه. اونم ما نمیگه راسخون فی العلم، اونیه که در جستجوی یک افق و ساحتی است ماورای اونچه که ظاهر است. میگه راسخون فی العلم قدرت هدیه تأویلا بهشون میده، عطای تأویلا بهشون میده و خصوصیاتشون هم همین است که اولا متوجهن از طرف خدا اومده است، تو این دغدغه ندارن، در ثانی میدانن که قرآن قدرت ذکر و تذکر به صاحبان لب، به اون عمق گرایان دارن. من نظرم از اینه اینجا نگهداریم، بازم حرف تمام نیست. چرا؟ چون اول بحث تأویل یعنی چه؟ تأویل یعنی پایین نیست بالاست، یعنی یک میدان دید است. تأویل یعنی ما را وارد یک میدان دید میکنه. بر همین من بعدم واجه شرح صدر را بیشتر ازش استفاده میکنم، شما رو در یه وسعت بیکرانه میبره. اون وقت اون جمله‌ای که گفتید و میخوایم روش بمونیم، اون وقت عمل یعنی همین، یعنی عمل، رابطه بین عمل و عقیده. انشاءالله میخوایم این بحث هم داشته باشیم که اکثر و عبادت ابیذر التفکر و الاعتبار. ابازر چی داره میکنه که امام صادق میفرماند که بیشترین عبادت این تفکر است؟ این چه تفکری است؟ این همین حاضر شدن در بیکرانه حقیقت و استقرار در این عمل قلبی است. عمل قلبی همه عمل است. النیت کله عمل اینجا معنی میده. ببینید نیت یعنی چی؟ یعنی شما خودتون را ببرین در یه جایی متعالی تر از اون چه که دنیای مادی شما را دعوت میکنه. این نیتی که حضرت صادق میفرمان همش عمل هست، یعنی شما در یه جای دیگه خودتون رو حاضر میکنید. بنابراین رو این بعدن بمونیم که عمل قلبی یعنی چی. هنوز خود قرآن باید کمکمون بکنه. دو، تأویل یعنی چی. یعنی چی که و چرا اینقدر عزیز القدر است در این زمانه. من نظرم از امروز اگه ما نتونیم با قرآنی که ما را به تأویل میبرد آشنا بشیم، زمینگیر میشیم با الفاظ قرآن. الفاظ قرآن کافی نیست برای چنین حیات گسترده‌ای که بشر داره جهانی فکر میکنه و ما با نور جهانی قرآن در جهان حاضر نشیم. ما مال این جهان دیگه نیستیم. شما 300 سال پیش در یه دهکده هم که زندگی میکردین همه یه جهانت اونجا بود، حالا کل جهان برای شما تنگه. یه امیرالمومنینی هست که تمام عالم رو با نور خدا میبیند و دیگه فراخنای جهان امیرالمومنین هیچ وقت جهان پوزیتیویست و دنیای مادی نیست. بشر در عصیان است نسبت به جهان ماده، ولی باید راه بالاتری جلوش بگذاریم. شما اگه میخواید متن رو ادامه بدیم یا بحث مونده، یعنی بحث این که غرب چیه است، انشاءالله بتونیم یخت روش بمونیم. من نظرم است که ما دائما با قلبی که فکری است همیشه رابطه داریم، نه با قلبی که قرآن میخواد ما را زنده کند. نزل به روح الامین علا قلبک، به پیغمبرش میفرماد که این روح الامین قرآن آورده است بر قلب تو. خب پس معلومه است نسبتی بین پیامبر، جان پیامبر با این قرآن برقرار میشد. لتکون من المنذرین، اون وقت میتونه به بشریت بگه که به کجا چنین شتابان گون از بهار پرسی. یعنی ما کی میتونیم به بشر بگیم آقا داری تون میری، داری انطراف میری؟ وقتی که شما یک افقی را جلوی ایشون بگشایید. یک، قرآن یک حقیقت واحدی، قرآن از یک حقیقت واحدی صادر شده و به همین جهت تمام آیات آن دارای پیوستگی هستند. این اصل قضیه است. یعنی والله العلی العظیم علامه طباطبایی تا اینجاش خوب اومدن، میگن که من تمام قرآن را میتوانم در یک سوره پیدا کنم. تا اینجا را میدونین علامه ادعا داره. مولای من امیرالمومنین میفرماد تمام قرآن در سوره حمد است و سوره حمد در بسم الله است، بسم الله در نقطش است و انا نقطتو بسم الله، اون مال امیرالمومنین است. خب ما اصلا حرفمون این است که این راه گشوده است جلوی ما که مولای من جلوی ما گذاشته است، یا یه خبر است؟ نه آقا، یه راه است. در حدی که جلامه علامه طباطبایی این مردی که اینقدر اهل کتمان میکنه دیگه، ادعا میکنه من همه قرآن را میتونم توی یه سوره پیدا کنم. اینا من میخواید یه کمی شرح میدم. ببینید اگر یه چیزی از عالم ملکوت نازل بشه، عالم ملکوت عالم کسرت نیست، عالم وحدت مثل من شماست. من شما ملکوت تن شماست. و اگر شما من را از زاویه، یعنی حرکات من و دست من و پای من را بر اساس من ببینی، همه را ربطش میدی به یک، به یک نسبت میدی که اون کثیر نیست اما ظهوراتش کثیر است، اما کثرت هایی که در وحدت است. قرآن از این زاویه از ملکوت اومده است و بالاتر از ملکوت. اگر رابطمون را بتونیم حساس بشیم که آقا این الفاظ از ملکوت اومده است، بنابراین هر جاش رو که بگیریم بقیه جاش هم گرفتیم. دوباره ببینید، چون وقتی که نازل شده مثل منه، شما الفاظ منم که بشنوید با روح من ارتباط برقرار میکنید، حرکات و سکنات منم که ببینید با روح من ارتباط برقرار میکنید. پس اینجا اینا میخوایم یه اصل بگیریم، باید روش کار میکنیم. مشکل آنهایی که در قلبشان زیغ است آن است که کلام خدا را با کلام مردم عادی مقایسه می کنند. یعنی سعی ندارند که متوجه باشند آقا درسته این قرآن را میشه تأویل کرد، اما با وجه متعالی خودتون به سوی وجه متعالیش برید. اونهایی که قلبشون کجه از آیاتی که وجه متعالی داره سوء استفاده میکنن برای منیت خودشون، که همونه که قرآن میگه. حالا آیه دو شماره دو ببینید کمک میکنه یا نه. آن الله که جامع کمالات هست در قرآن با ما سخن میگوید، کلام الله هست پس دارد با ما سخن میگه، و در سخنان خود خود را به ما نشان میدهد. من دو این عرایزی خواهم داشت. اگر او را بشناسیم می توانیم به سخن او گوش فرا دهیم. اینا عجیبه، یعنی ما باید خدا را پیدا کنیم. این کلون من اند ربنا، اینجا منظورم خدا همون ربنا. اگر او را بشناسیم می توانیم به سخن او گوش فرا دهیم. قرآن کلام خدایی است که به سخن آمده و برای ما در کتابش آشکار می گردد. باید بتوانیم از طریق قرآن در حضور خدایی قرار بگیریم که با ما سخن میگوید. حالا سخن امام صادق و بلدین دیگه. امام صادق علیه السلام در همین رابطه میفرمایند لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. اقلش میفرماید خدا در کلام خودش تجلی الله لخلقه فی کلامه تجلی کرده است. دو سه تا مطلب اینجا گیر بیاد. پس خدا تجلی کرده است، نیامده است برای ما قصه بگید یا حرف بزنید. کلام به معنای الفاظ و معانی نه، تجلی. اولین رویکرد ما همین جاست که شما میشه که رابطه با قرآن برقرار کنید که این قرآن که کلام اوست او به صحنه بیاید. و ممکن است بگون تو این حرفا که میزنی خیلی گنده است و نمیشه. خیلی خوب باشه، اما راه هست که ما خودمون رو یه خوده بمونیم. از نظر علم کلام بلدین دیگه، میگن که ذات از صفاتش جدا نیست. پس یکی از صفات خدا که کلام است از ذات جدا نیست. پس همین که کلام خدا در صحنه بیاد، خود خدا در صحنه است. مثل همه چیزا، هر جا که هر جلوه ای از خدا هست، اوست به جلوه مثلا رحیم، اوس به جلوه جمیل. خب حالا حضرت صادق اینجا از ما چی میخوان؟ میگن آقا یه راهی با قرآن برقرار بکن که برای تو او تجلی کند. تجلی اگه کرد، پس قرآن بستر میشه که منتقل بشید. برای همین هم گفتن اولا حزین بخونید، در ثانی منتظر بمونید تا وقتی که شما خوندید، شما گفتید، اون شروع کند به گفتن. راوی گفت چی؟ گفت که هر وقت میخوام خدا بام حرف بزنه قرآن میخونم، هر وقت من میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم. خب من گیرم اینجا سا که ما آیا میتونیم که با قرآن با خدا حرف بزنیم؟ حالا مثلا آیاتی اینجوری یه وقتی با هم بیاریم بعد نیم. مثلا میگه زالک، میگه و هم میگه زالک لآیات لقوم یوقنون. با حوصله اینا بعد ما با هم بحث میکنیم. آیت یعنی چی؟ آیت خودت میگو، یعنی نشانه، یعنی خود را نمایاندن. آیات خدا یعنی چه؟ یعنی خدا خود را می نمایاند از این آینه. آینه آیته بگید آینه، در آینه عالم خود را می نمایاند. حالا اومده تو قرآن میگه که ببین لقد خلقناکم، من شما را خلق کردم. ان فی خلقکم و من دابتن، همه جنبندگان نگاه کن. بعد اینها را برای اهل یقین آینه کردم تا من را ببینی. پس من کجا تو را ببینم؟ میگه میخوایی در عالم خلقت ببین، میخوایی در کتاب من با من، من با تو حرف میزنم که تو در واقع در دو جا یه چیز را ببینی. در کلام من با تو گفتگو میکنم، پس منو میبینی. بعد من دارم اشاره میکنم به عالم بیرون، پس اونجا هم تو باید من را ببینی. وقت انشاءالله رسیدیم، مثلا قرآن رو میذاریم جلومون و هی تجزیه و تحلیل میکنیم ببینیم خدا در کلام خودش با ما گفتگو میکنه، به ما چی میگه. یه وقت الان من دارم به شما میگم که آقا این سبد گل را ببینید. خب الان من دارم به شما میگم حرف منو گوش بدید یا این سبد گل را ببینید. این که دیگه دوتا نیست که، داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، آینه ها را جلوی هم دیگه میگشاییم. خب اینجا بحث میخواین رو این بمونیم یا مسئله بعدی را من میگم یه خود شاید کمک کنه. قرآن اسرار حضور خداوند در عالم را برای ما باز میکند. همین که میخواستم بگم، میگه آقا من در همه جا هستم، اما دارم با تو گفتگو می کنم که در همه جا هستم. الله اکبر، چه خالی دست میداد به اولیای الهی. قصه داریم، من گاهی زندگی ائمه را میبینم چه رابطه‌ای با قرآن برقرار میکنم. ببینید قرآن اسرار حضور خداوند در عالم را برای ما باز میکنه. کی کجاست؟ خدا داره در قرآن به ما میگه که ببین من کجا هستم. خودت همجا که داری میگوی با منی، بعد میگن ببین من کجا هستم. از آن جهت که هماهنگ تکوین عالم است. خب میدونین که قرآن سخن تشریعی بگیریم میخواد عالمی که تکوین است رو بگه. یعنی از یک جهت حضور خدا در عالم و از جهت دیگر حضور خدا در کلام او به میان آمده است. و با توجه به این که هر کس در کلامش حاضر است، خداوند در قرآن ظاهر شده. ما اینا کم روش وقت میذاریم، به قول شما میخواییم ببینیم آقا مبتداش کجاست، خبرش کجاست، معنی جمله کجاست. آقا مگه الان شما که من دارم حرف میزنم دنباله چی هستید؟ دنباله میدونیم من چی میگم؟ این که این الفاظ درست ادا شد یا نشد که گیر نیست، معلومه عربی سلیس بلیغیست. اما داره میگه که از جهت دیگر حضور خدا در کلام او به میان آمده است و با توجه به این که هر کس در کلامش حاضر می شود، خداوند در قرآن ظاهر شده، آن هم در عین همزبانی با انسانها برای آنکه قدرت درست دیدن را به انسانها عطا کند. من این یکی اینجا شما تو متن دون نیست آوردم، دو بار تو قرآن اومده است ولی خیلی آیه قشنگ است. اما 4-5 تا بعد از سوره انبیا آیه 5 6 است. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. بعدش چی؟ افلا تعقلون. یخته بهش آیه فکر کنید. من یادم از اون روز که علامه اینا برای من میخوندم خیلی منقلب شدم که عجب، میگه حواست کجاست؟ من نازل کردم به سوی شما کتابی که به یاد شما بودم. فیه ذکرکم، قصه شما بود در این کتاب. فیه ذکرکم، در این کتاب یاد شما مطرح بود. آیا فکر کردید؟ الان این تعقل چی میشه؟ آیا تعقل یعنی دعوت میکند مرا که در اون چه که قصه من است رابطه برقرار کنم با اون؟ ببینید رابطه های رو ببینید، میگه که من قصه شما رو در این کتاب گفتم. آیا فکر کردین؟ به چی فکر کنین؟ افلا تعقلون، به این که اگر تعقل کنین قصه خودتون رو در این کتاب پیدا میکنین. او وقت این کتاب چیه؟ کلام خداست. عجب، پس من در آغوش خدا قرار میگیرم وقتی که با قرآن ارتباط پیدا کنم. قصه هم چی قصه ایست و میشه این کار رو کرد. حالا بفرمایید که میخواین.
من بکنم برای این جلسه بعد نیست که همینجا مثلا جمع بندی کنیم اگر سلام دونید و بعد دندایی بعدی رو مثلا جلسه بعدی پیش ببریم، اگر یه وقت دوستان نکاتی دارن که اضافهش کنن.
فکر کنم یه مقدار قیچی کردن خدا از آقاست.
اصلا شما فرود میاد، شما بحث اینست که به یه جایی برسید، به هیچ جایی.
من خواهم اینم، شما نزدیکی به سطح زمین هستین، برای این ارتفاعتون کم شده. شما هم پایین هایش رو یک درد
بار الحمدلله خود قرآن کمک میکنه.
نمیده حالا این جلسه یا جلسه آینده صحبت بکنیم. من فقط در حدی احساسی طلبی ندارم که خود این موضوع کم باز بشه. این که خدا با انسان در قرآن همزبان شده و این همزبان یعنی انگار این که من با خدا خودم رو در قرآن میابم. این انگار کمی پیچیدگی داره که آدم حس سیمی میکنه که هم نمیفهمد هم یک چیز خوبیه.
فقط بلحق از من بخواید که در حد خودم این بلحق بودنمونو در عالم و در قرآن حس کنیم. اگه خدا مدد عرایزی در اگه خدا مدد نکنه، خودت خالی خالی دست خالی سراغ قرآن نبری، هیچی محل به ما نمیزه. گریه میکنیم به خدای چیز حالمونی، خودم خالی خالی هستیم. ما را دید که خالیم پرمون میکنید. انتم الفقراء الالله. الاللهش یعنی همین، یعنی من این هیچ بود. انشاءالله ما در محضر قرآن میریم با این که خدای ما که هیچی نیستیم. خودت دیگه هر جوری میخوای با ما حرف بزن دیگه شروع کنه. من عرض کردم حتی یه وقت شما باست من آیه را نمیفهمم، آقا ترجمه که ترجمه چه که فهمیدی؟ میری آیه رو میبینی، میبینی آیه بهتر از ترجمه با شما حرف میزنه. گفتیم قرآن که فارسیه است، باید یه فکری برای خود نهج البلاغه کرد. این قرآن میشه، یعنی واقعا همون جا بحث داره که انشالله بحث بشه که این بالحق حاضر شدن در دنیایی که دنیای حق است چه برکاتی داره. تمام من گاهی میشینم فکر کنم تمام مسائل بشرای انسانهای بزرگی که نمینن به بنبست رسیدن، اگر یه رابطه خوبی با قرآن برقرار کنن، هیچ بنبستی دیگه توی عالم وجود نخواهد داشت.